راجع به این که وقت فضیلت نماز عصر آیا بعد از این که انسان نماز ظهر رو خوند شروع میشه که جمع بین نماز ظهر و عصر خلاف فضیلت نباشد، که ما در جلسه قبل مطرح کردیم و خواستیم از روایات استظهار کنیم که می فرمود انهی الا صبحتک، که بعد از این که انسان نماز ظهر خوند وجه تأخیر نماز عصر استحباب نوافل عصره. حالا اگر نماز عصر نوافلش ساقط بود، مثل سفر و یا روز جمعه که بین نماز جمعه و نماز عصر نافله عصر نیست، و یا مکلف خودش نمیخواهد نافله عصر بخواند، ما میخواستیم وفاقا لسید الخویی بگوییم که فضیلت ندارد تأخیر نماز عصر. این که مشهور میگن تفریق بین نماز ظهر و عصر مستحبه، نه، این به این شکل دلیل نداره. به نظر میاد یک روایتی هست، به خاطر اون روایت ما باید دست برداریم از اون مطلبی که گفتیم. بله، بعید نیست اگر ما باشیم و این روایاتی که خوندیم مثل صحیحه زریح محاربی که می گفت که بعد از این که نماز ظهر خوندی سل زوال ثمانیه ثم سل ظهر ثم سل صبحتو کرد طالت او قصرت ثم سل العصر، یا روایت مسمع ابن عبدالملک که در سندش سهل ابن زیاد هست، اون هم داره که اذا صلیت الظهر فقط دخل وقت العصر الا ان بین یدیها صبحتون فذلک الیک ان شئت طولت و ان شئت قصرت. و یا مشابه آن روایت سماعه هست که اذا زالت الشمس فصل ثمان رکعات ثم صل الفریضه اربعا فاذا فرغت من صبحتک قصرت او طولت فصل العصر. و همینطور روایت محمد ابن احمد ابن یحیی هست، قال کتب بعض اصحابنا الى ابی الحسن علیه السلام روی عن آبائک القدم والقدمین والاربع والقام والقامتین و ظل و مسلک و ذرا و ذراعین. روایات مختلف راجع به وقت فضیلت نماز ظهر و عصر به کدوم عمل کنیم. فکتب علیه السلام لل قدم و لل قدمین اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الصلاة و بین یدیها صبحتون و هی ثمان رکعات فان شئت طولت و ان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر صبحة وهي ثمان ركعات إن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر. که البته سند این روایت مرسل است، چون محمد بن احمد بن یحیی ظهور ندارد که شهادت می‌دهد به جواب امام. میگه کتب بعض و اصحابنا الی ابی الحسن علیه السلام فکتب علیه السلام. این ظهور ندارد که خبر مستقل میدهد، بلکه ممکن است به استناد نقل همون بعض اصحاب بگوید. شما وقتی میگوید یکی از اصحاب نامه نوشت به امام و امام در جواب اینجور فرمود، این ظهور معلوم نیست داشته باشید، در اینکه دارید خبر میدید از ارسال سوال و جواب مستقیم. ممکن است به استناد خود اون شخص که نقل میکند باشد. بله اگر بگویید فکتب و رأیته و رأیت جوابه به خطه، این خوبه، کما اینکه در برخی از روایات هست، اما این یک مقدار مشکل است. حالا به هر حال اگر ما بگیم ظهور این نقل محمد ابن احمد ابن یحیی اینه که نه، اخبار از صدور سوال و جواب میدهد و اصالت الحس هم محکم است، از ارسال خارج میشه، ولی ما هم چه ظهوری رو احراز نکردیم، الا اینکه مجموع این روایات یک مضمون داره و طبق این مجموع روایت هم آقای خویی فرمود که وقت فضیلت عصر بعد از نماز ظهر شروع میشه. اگه نافله عصر داشتی نافله عصر بخون، نداشتی یا نخواستی بخونی نماز عصر رو بخون، برای چی تأخیر میندازی نماز عصر رو؟ که ما هم همین رو عرض میکردیم. ولیکن روایتی هست که این روایت معتبر است، ظاهرش اینه که امام وقت فضیلت رو انهی الا صبحتو قرار نداده، قدمان و اربعت و اقدام قرار داده برای نماز ظهر. دو هفتم شاخص قدمان، برای نماز عصر چهار هفتم شاخص اربعت و اقدام. روایت اینه. حسین ابن سعید، شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید نقل میکنه، ان عبدالله ابن محمد. عبدالله ابن محمد مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، صاحب مدارک اشکال کرده در روایاتی که متضمن عبدالله ابن محمد هست، چون چهار تا عبدالله ابن محمد داریم، عبدالله ابن محمد حزینی اهوازی ثقه است، عبدالله ابن محمد حجال ثقه است، اما عبدالله ابن محمد اهوازی که احتمال دارد غیر از حزینی باشد توثیق ندارد، و همینطور عبدالله ابن محمد ابن علی ابن عباس، چهار نفر شدند، دو نفرشون ثقند، دو نفرشون توثیق ندارند، که البته به نظر ما ولو آقای خویی فرموده چهار نفرند، اما بعید نیست اون عبدالله ابن محمد اهوازی همون عبدالله ابن محمد حزینی اهوازی باشه که ثقه است، میشن سه نفر. همین که یک نفر غیر ثقه باشه کافی است برای این اشکال. اما همونطور که باز آقای خویی در کتابشون دارن، عبدالله ابن محمد ابن علی ابن عباس از معارف نیست و در کتب اربعه از او حدیثی نقل نکردند، و همینطور از عبدالله ابن محمد اهوازی اگر غیر از عبدالله ابن محمد حزینی اهوازی باشد، ولذا انصراف عبدالله ابن محمد که حسین ابن سعید از اون نقل میکنه، خود حسین ابن سعید هم اهوازی است، انصرافش به همون عبدالله ابن محمد حسینی اهوازی است یا عبدالله ابن محمد حجال، ولذا بعید نیست روایت معتبره باشه. متن روایت اینه: کتبت الی، حالا به امام رضا علیه السلام ظاهرا نوشته، جعلت فداک، روا اصحابنا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام انهما قالا اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الصلاتین الا ان بین یدیها صبحه ان شئت طولت و ان شئت قصرت. و روا بعض و موالی که انهما ان وقت الظهر علی قدمین من الزوال، دو هفتم شاخص، و وقت العصر علی اربعت اقدام، چهار هفتم شاخص، فان صلیت قبل ذلک لم یجزئک. و بعضهم یقول یجزی ولکن الفضل فی انتظار القدمین والاربعت اقدام. سه تا نقل شد. نقل اول روا اصحابنا که اذا زالت شمس فقط دخل وقت الصلاتین الا ان بین یدیها صبحت. نقل دوم این که قبل از دو هفتم شاخص نماز ظهر بخونی مجزی نیست و قبل از چهار هفتم شاخص نماز عصر بخونی مجزی نیست. نقل سوم اینه که نه، خلاف فضیلت است نماز ظهر قبل از دو هفتم شاخص یا نماز عصر قبل از چهار هفتم شاخص. وقد احببت جعلت فداك ان اعرف موضع الفضل في الوقت فكتب عليه السلام القدمان والاربعه اقدام ثواب جميعا. ظاهرش اینه که حضرت قول اخیر رو، نقل اخیر رو تایید کردن که دو قدم و چهار قدم درسته. خب این ظاهرش اینه که به قدینه که قطعا مجزیست قبل از آن نماز ظهر و عصر خوندن، که وقت فضیلت نماز ظهر و عصر اینه در مقابل انهی الا صبحتاک. این معلوم میشه انهی الا صبحتاک در مقام جمع عرفی یعنی تأخیر لازم نیست. عامه اشتباه میکنن، فهم میکنن باید نماز عصر را تا بلوغ الظله مثل شاخص تأخیر بیندازند و الا نماز عصر نمیشود. نه، جائز است نماز عصر را زودتر بخوانیم، ولیکن این روایت میگه فضیلت با این است که نماز عصر رو وقتی بخوانیم که چهار هفتم شاخص بشه سایه. این یک نوع حکومت پیدا میکنه بر روایات انهی الا صبحتاک، ولذا بعید نیست که ما بگیم اول وقت فضیلت نماز عصر اینه که سایه به اندازه چهار هفتم شاخص بشه. البته این وقت فضیلت امتداد داره تا بلوغ الظله مثل شاخص. این یلا صحبتو که هم کردیم بر این که فل افضله، ولی وقت فضیلت این نیست. جائزه، جائزه بعد از نماز عصر بلا فاصله نماز بعد از نماز ظهر بلا فاصله نماز عصر بخونیم این یلا صحبتو، برخلاف عامه که میگن جائز نیست. اما وقت افضل همینه که بلوغ الظله اربعت اقدام. این روایت هم سندش خوبه هم دلالتش خوبه. حالا البته این روایت هم باز نظر مشهور رو تأمین نمی کنه که می گفتن التفریق بین الصلاتین افضل من الجمع. نه، اینم مربوط به وقت فضیلت نماز ظهر است میشه. حالا اگر کسی بیاد در ساعت چهار بعد از ظهر نماز ظهر رو عصر بخونه، بازم میگیم از تفریق و افضل؟ نه، وجهی نداره. حالا اگر ما گفتیم استحباب داره تفریق بین الصلاتین، این که مشهور گفتن یک نماز نافله دو رکعتی هم بخونی صدق میکنه تفریق، دو رکعت نماز بخون بین نماز ظهر و عصر دیگه صدق میکنه جمع نکردی بین این دو نماز، دو رکعت بین مغرب و عشا بخون صدق میکنه جمع نکردی بین این دو نماز. این دلیلش چیه؟ استدلال کردن برای این مطلب به روایت محمد ابن حکیم یا حکیم، عن ابی الحسن علیه السلام سمعته یقول اذا جمعت بین صلاتین فلا تتوع بینهما یا فلا تتوع بینهما، یا در نقل دیگر از محمد ابن حکیم هست الجمع بین الصلاتین اذا لم یکن بینهما تتوع فاذا کان بینهما تتوع فلا جمع. ظاهرش اینه که یک حدیث هست نقل به معنا شده که مفادش گفتن اینه که اگر شما بین دو نماز نماز نافله بخوانی دیگه جمع نکردی بین این دو نماز، تفریق کردی بین این دو نماز. اگه جمع مکروه باشه و تفریق مستحب، با یک نماز نافله مشکل رو حل میکنی، عمل میکنی به این استحباب تفریق. این روایت اشکال سندی داره. حالا محمد ابن حکیم توثیق خاص نداره، ولی به نظر ما چون از مشایخ صفوان بزنطی ابن ابی عمیره، ما راجع به محمد ابن حکیم مشکل نداریم، ولی در سند حدیث اول محمد ابن موساست که ابو جعفر همدانی یا همدانی سمانه که نجاشی میگه ضعفه القمیون بالغلو و کان ابن الولید یقول انه کان یزع الحدیث. در سند دوم سلامت ابن الخطاب که او رو هم نجاشی تضعیف کرد. دو تا سند هر کدام یک راوی داره که نجاشی تضعیفش کرد. حالا دیگه چجوری ما وثوق پیدا کنیم از دو سند ضعیف؟ انصافا مشکل هست، ولی محمد ابن حکیم مشکل نداره. و کان یزع الحدیث، ابن الولید گفت انه کان یزع الحدیث، توثیق ندارد. به هر حال این محمد ابن موسی ابو جعفر همدانی یه سمان و یا سلامت ابن الخطاب توثیق ندارد، این مهم، تضعیف هم که دار. از لحاظ دلالت ممکنه بگیم این روایت یک امر تکوینی رو معلوم نیست بیان کنه که هر کجا نافله بخونی جمع محقق نمی شود بین دو نماز، هر کجا بین نماز ظهر است نافله بخونی جمع نکردی بین این دو نماز، نه معلوم نیست اینو بگه. شاید میخواد حکم شرعی بگه، میخواد بگه که استحباب جمع بین صلاتین هر کجا باشه یک شرط داره، شرطش اینه که نافله ساقط شده باشه. اگه نافله بین دو نماز ساقط نشده باشه اونجا جمع بین صلاتین مستحب نیست. روایت رو نگاه کنید، اذا جمعت بین صلاتین فلا تتوع بینهما، هر کجا جمع بین دو نماز خواستی بکنی اون جایی است که بین این دو نماز نافله ساقط شده باشه. یا در روایت دیگه میگه که الجمع بین الصلاتین اذا لم یکن بینهما تتوع، فاذا کان بینهما تتوع فلا جمع، هر کجا نافله بین دو نماز مستحب باشه، اینجا از موارد استحباب جمع بین الصلاتین نیست. هر کجا گفتن جمع رسول الله بین الصلاتین مستحب شد جمع بین دو نماز، بدانید جاهایی است که نافله بین اون دو نماز ساقط شده، مثل نماز ظهر و عصر در سفر، نماز مغرب و عشاء در مزدلفه. این چه ربطی داره به بیان یک امر تکوینی که هر کجا شما نافله بخونی بین دو نماز تفریق حاصل می شود و جمع بین دو نماز محقق نمی شود؟ معلوم نیست اینو بخواد بگه، مخصوصا اون نقل دوم، فاذا کان بینهما تطوع فلا جمع. شاید میخواد بگه اذا کان بینهما التطوع مستحبا فلا جمع، ای لا یستحب الجمع. نه اینکه بگوید اذا تحقق التطوع و الصلاة النافلة بین الصلاتین فلا یتحقق الجمع خارجا، معلوم نیست اینو بخواد بگه. شاید حکم شرعی میخواد بگه، حکم شرعی به این که هر کجا هر کجا نافل شرعن ساقط بشود اونجاست که مستحب است جمع بین الصلاتین، نه جاهایی که نافله بین دو نماز مشروع است، اونجا جای استحباب جمع بین الصلاتین نیست. اما این که خارجن شما برای تحقق جمع بین الصلاتین دو رکعت نماز نافله بخونی دلتو خوش کنی که فتحقق تفریق بین صلاتین، کاری کردم که دیگر جمع بین صلاتین محقق نشد، نه، از این روایت این استفاده نمیشه. از این روایت استفاده میشه هر کجا نافل ساقط بشه بین دو نماز اونجا مستحب است جمع بین الصلاتین. فلا جمع ای لا یستحب الجمع، الجمع بین الصلاتین اذا لم یکن بینهما تطوع فاذا کان بینهما تطوع فلا جمع. شاید دانشی که ای لا یستحب الجمع، نه لا یتحقق الجمع خارجن لوجود نافلت بین الصلاتین، این معلوم نیست مراد این باشه، اجمالم کافی است. چه فرق میکنه؟ فلا جمع، شما ما میگیم شاید معنیش باشه که ای لا یستحب الجمع، شما میگید ای لم یتحقق الجمع خارجا. فلا جمع که بله از سار شارع صادر میشه، شاید معنیش میگه لا جمع ای لا یستحب الجمع، نه لا جمع ای لم یتحقق الجمع خارجن. برحال همچه ظهوری مشکل هست، سندش هم که ضعیف بود، پس معیار در تفریق بین الصلاتین بنابر استحباب آن تابع صدق عرفی است. با دو رکعت نافله عرفاً صدق نمی کنه که فرقت بین الصلاتین، حتی با نافله مغرب هم صدق نمی کنه فرقت بین المغرب و العشاء. کنار هم خوندیم دیگه. احتمالش که موجب اجمال میشه، که پس ما احراز نکردیم. بله شما معیدید که میفرمایید که اذا جمعت بین صلاتین فلا تتوع بینهما، یعنی فلا تتوع، پس نهی میکند از تتوع، یعنی نماز جایی که جمع بین صلاتین مشروع است در اونجا نافله بین الصلاتین ساقط است. بله از این مسئله گذشت. با بله. حالا ایشون اینجور میفرمان، ما بیان ایشون عرض کردیم، ما میگیم اجمال داره این روایت، ظهور نداره در بیان یک امر عرفی که ازا اتیت به صلات تطوع بین الظهر و العصر مثلا فلم یتحقق الجمع بینهما. نه، همچه ظهوری برای ما محرز نیست. شاید میخواد حکم شرعی بگه، میخواد بگه هر کجا مستحب بود صلات تطوع بین صلاتین، اونجا جاییست که جمع بین صلاتین مستحب نیست. جایی جمع بین صلاتین مستحب است که تطوع بین صلاتین ساقط شده باشه، مثل تطوع بین صلات ظهر و عصر در سفر. مسئله 8، اخبار من بلغ و که ما قبول نداریم که وقت ظهور عرفی دلیل تفریق که باید تفریق و افضل اقتضا میکنه که باید تفریق عرفی باشه تا افضل بشه. اماره داریم برای که تفریق عرفی افضل است. مسئله 8، در مسئله 8 خب روشنه که وقت فضیلت نماز عشاء از زمانی است که ذهاب حمره مغربیه میشه تا یک سوم شب. بعد صابر میگه وقت فضیلت عصرم از زمانی است که سایه مساوی با شاخص میشه، برابر با شاخص میشه تا دو برابر. ولیکن بعد میگه که قبلا ما گفتیم، صابر میگه که این نظر نظر مشهوره، ولی به نظر ما ابتداء وقت فضیلت نماز عصر از زوال شمسه. لابد ایشون هم به این هی الا صبحتک تمسک میکنه که ما این رو اشکال کردیم امروز. مسئله 9، یستحب و تعجیل و فصلات فی وقت الفضیله بل کل ما هو اقرب الى الاول یکون افضل الا اذا کان هناک معارض کانتظار الجماعه او نحوه. یک بحثی مطرح است که آیا وقت فضیلت مقدمه یا نماز جماعت. سب کنیم نماز جماعت برگزار بشه، نماز جماعت بخونیم یا وقت فضیلت نماز بخونیم؟ خب اصل اولی اینه که وقت فضیلت اگر فوت میشه با انتظار جماعت، وقت فضیلت مقدمه به خاطر نصوص کثیره در اهتمام به وقت فضیلت و اینکه اگر کسی تأخیر بیندازد از وقت فضیلت مزیع نماز است. فذلک المزیع، این اقتضا میکنه که وقت فضیلت اگر با انتظار جماعت فوت بشه وقت فضیلت درکش مقدمه. اما اگر نه، اول وقت فضیلته، میخوام نماز بخونم ولی اگر انتظار جماعت بکشم در اثناء وقت فضیلت یا قبل از فوت وقت فضیلت نماز جماعت شروع میشه بلا اشکال. اینجا انتظار برای نماز جماعت افضله، چون تنافی نیست بین انتظار وقت انتظار جماعت با درک وقت فضیلت. و اصحاب پیغمبرم اصلا و اصحاب ائمه هم همین کارو میکردن، اول اذان نماز نمیخوندن، سب میکردن با پیغمبر نماز میخوندن، ولو نماز پیغمبر نماز ظهرشون وقتی بود که دو هفتم شاخص بود و نماز از چهار هفتم شاخص، و گاهی در هوای گرم هنگامی بود که سایه به اندازه مثل شاخص می شد یا حتی در شدت غیظ چه بسا دو برابر شاخص می شد که از بعض روایات استفاده می شه که هواش اگر خیلی گرم بود وقت فضیلت که بلوغ الذله مثل شاخص در شدت هر صبر می کردن. و پس اگر وقت فضیلت فوت نمیشه با انتظار جماعت، انتظار الجماعت افضل. اگه وقت فضیلت فوت میشه، قاعده اولی اینه که ادراک وقت الفضیلت افضل. بالاخره این روایاتی که راجع به اهتمام به اوقات فضیلت مطرح شده همینه دیگه. این همه روایاتی که حتی صحابه قائل به وجوب شد در حال اختیار به خاطر روایات قوی که بود و چه نماز پیغمبر چه نمازهای دیگر انتظار می کشیدن جماعت را، اما به شرط اینکه وقت فضیلت فوت نشه. حالا مشهور نقل شده، حالا مشهور یا حداقل جماعتی از فقها گفتن اصلا انتظار جماعت ولو منجر به فوت وقت فضیلت بشه اشکال نداره و انتظار جماعت افضله، ولو منجر به فوت وقت فضیلت بالمره بشه. یک آقاییست میگه اگه میخوایید به من اقتدا کنید، من ساعت 5 بعد از ظهر نماز ظهر عصر ما امروز میخوام بخونم، انتظار بکشیم؟ برخی گفتن بله انتظار بکشید. صاحب الرم ظاهر کلامش همینه. دلیلشون چیه؟ دلیلشون این روایت جمیل ابن صالح هست که صدوق میگه سأل جمیل ابن صالح ابا عبدالله علیه السلام ایهما افضل یصلی الرجل لنفسه فی اول الوقت او یؤخرها قلیلا و یصلی به اهل مسجده اذا کان امامهم، قال یؤخر و یصلی به اهل مسجده اذا کان الامام. ولذا صاحب الروه اینجوری میگه، میگه که یستحب و تعجیل و فستلات فی وقت الفضیله بل کل ما هو اقرب الی الاول یکون افضل الا اذا کان هناك معارض کانتظار الجماعت او نحوه. به نظر میرسه که این روایت قابل استدلال نیست و اگر تزاحم باشد بین انتظار جماعت و ادراک اصل وقت فضیلت، ادراک اصل وقت فضیلت مقدم هست و اولا هست. این روایت هم سندش مشکل داره هم دلالتش. اما سندش صدوق میگه سأل جمیل ابن صالح، سند ذکر نمی کنه به این حدیث، حدیث میشه مرسل. برخی خواستن تصحیح کنن این سند رو، گفتن جمیل ابن صالح کسی است که شیخ در فهرست میگه لهو اصلون اخبرنا بهی ابن عبی جید عن ابن الولید. وقتی شیخ طوسی با واسطه از ابن الولید کتاب جمیل ابن صالح رو نقل میکنه، خب شیخ صدوق که جمیع روایات ابن الولید رو بهش سند صحیح داره، اصلا خودش شاگرد ابن الولیده و جمیع کتب و روایات ابن الولید رو صدوق سند داره، در فهرست هم میگه، و لذا مشکل حل دیگه. ابن الولید روایت کرده کتاب جمیل ابن صالح و شیخ طوسی هم گفته ما از طریق ابن الولید کتاب جمیل رو نقل میکنیم منتها به واسطه ابن عبیجی. و قطعا روایات ابن الولید هر کتابی رو روایت کرده صدوق از او تأمل کرده این روایت رو. پس مشکل حل دیگه. جواب اینه که شیخ در فهرست میگه لهو اصلون اخبرنا بهی ابن ابی جید عن جمیل ابن صالح. از کجا معلوم این حدیث در اون اصل جمیل ابن صالح باشد؟ شاید در یک کتابی از جمیل ابن صالح این حدیث نقل شده است. هیچ ربطی به اصل جمیل ابن صالح ممکن است نداشته باشد. چرا؟ مرسله. وقتی مرسله ما چه میدانیم موثق است یا ضعیف؟ خود جمیل ابن صالح ثقه است اما این روایت مرسله، ولذا سند مشکل داره. اما دلالت مراسیل صدوق رو اگر بخوایم حجت بدونیم که دیگه میدونم مثل قال الصادق علیه السلام، قال النبی، مراسیل صدوق ما عرض کردیم که این مراسیل اعتبار نداره چون یقین داریم. اگر بگه وفی کتاب مثلا جمیل ابن صالح، خب اصالت الحس به کتاب ما جاری میکنیم چون کتاب با قرائن حسیه میرسید دست بزرگان. اما مراسیل صدوق رو که ما بارها عرض کردیم اعتبار نداره. داره دیگه این رو معلوم نیست که این حدیث از کتاب از این کتاب اصل باشد. پس مراسیل صدوق رو کلن معتبر بدانی. خب این بحث رو ما قبلا کردیم و تمام نیست. کی میگه از اون کتاب نقل کرده؟ خب اینجا جای اصالت رو. وقتی میگه من سأل، پس اگه اینجور باشه بگه قال ابو عبدالله علیه السلام، اونم اصالت الحس میگه رواد از کتب معتبر نقل کرده. این که نیست. سیره و عقلایی هم بر این نیست که اگر یک شخصی حدیث مرسلی نقل کنه بگن انشاءالله از ثقات نقل کرده. اما راجع به دلالت این روایت آی خویی اشکال کردن که این روایت در مورد امام جماعته. خب امام جماعت مستحب به تأخیر بندازه برای اینکه عده به فیض برسن، اما مأموم چی؟ مأموم هم مستحب تأخیر بندازه. خب الان اشکال بعدش میگه اصلا مفهوم هم داره. میگه یصلی به اهل مسجدی اذا کان الامام. اگه امامه این رو من میگم بهتر اشکال دیگه ای هم بکنیم. این روایت میگه یؤخرها قلیلا اول الوقت اول الزوال یؤخرها قلیلا فوقش میشه مثلا دو هفتم شاخص دیگه. یؤخرها قلیلا دیگه تا ساعت 5 بعد از ظهر که یؤخرها قلیلا نیست، ولذا مقتضای قاعده همون تفصیل بین ادراک وقت فضیلت ولو در آخر آن یا فوت وقت فضیلت که انتظار جماعت دیگه مستحب نیست. ان شاء الله بقیه مطالب روز دوشنبه. حالا